الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد واهل بيته الطاهرين. قبل از بیان بحث امروز، مطلبی رو از جلسه دیروز اشاره کنم. ما بعضن میخوندیم مختبا، البته یک دوبارم دوستان تنبه دادن که مختبع درسته در لغت دیروز، ظاهرن اصلا مختبع نداریم. اما کتاب های نهج البلاغه های چاپ شده، خیلی هاشون مختبع با الف ممدوده اینجا ضبط کردن، ظاهرن غلطه، اصلا مفتعال یه همچین وزنی ظاهرن نیست. اختباع خب مصدرش هست، اما وقتی که اسم مفعول ازش گرفته میشه، یکی میخواد اسم مکان و اسم زمان هم باشه، مختبعه. ازا اشتباه منم از ضبط کتابهای نهج البلاغه بود که هست. بعضی هاشون درست ضبط کردن، یعنی حمزه رو آوردن روی الف گذاشتن، مختبع ضبط شده. ولی خیلی از نهج البلاغه ها، سه چهار تاشو که من امروز چاپیاشون مختلف نگاه کردم، و حتی اینه که بعضن توی فضای وب هست، اینا مختبا ذکر کردن که خب لغت غلطی. فضا دیروز دوستان که تنبه میدادن به مختبا، سخنشون درست. اما بعد حضرت در سلسل اموری که خدای سبحان عالم به اونهاست، و عرض کردیم که حضرت میفرمایند اینها همشون سری هستند که معلومات الهی هستند، لذا مدخول من واقع میشن و معطوف به ضمیر المزمرین که ابتدای کلام بود. میفرمایند و مبرز الاوراق من الافنان. معنای ساده‌اش یعنی محل فرو رفتن یا سوراخ شدن، محل سوراخ شدن برگها یا سوراخ کردن برگها بر روی ساقه ها و شاخه ها. بسیاری معنا کردن به نام رستنگاه، محل رویش. بنده معتقدم یه مقداری باید این ترجمه رو باهاش با تحفظ برخورد کرد. تقریبا همه مترجمین یه معنایی کردند که مطابق با همین رستنگاهه، یعنی اون جایی که میروید. ولی شاید بشه گفت یعنی اون جایی که برگ میافتد، که حالا اشاره خواهم کرد که اگر این گونه بگیریم جهتش هم میگم چرا، که به این جهت با تمام ترجمه هایی که موجوده ترجمه ما فرق خواهد کرد. توضیحش رو خواهیم داد. قرزه که ازش مقرز، مفعل، اسم مفعل و مفعل به معنای اسم مکان گرفته شده، به معنای سوراخ کرده. و چنان که از اول مباحث خوندیم، خیلی از اوقات ثلاثی مجردها و باب تفعیل، یعنی ثلاثی مزیدها، یه معنا دارند، منتها یه مقدار شدت توش بیشتره. لذا قرزه هم به معنای همین محل سوراخ کردنه، به معنای سوراخ کردن هست. مثل خیلی از موارد کار دو تا فعل دیگه هم همین امروز اتفاقا در بحثمون هست که ثلاثی مجرد و باب تفعیل به یه معنا هستند. از این لغتی لغت بسیار معروفی در لسان ما و کلن در عربیات وجود داره که همونم بیشتر از همه محل بحثه، غریزه. این که میگن غریزه فلانی، طبیعتش، فطرتش، که مثلا طبیعتش این گونه است. این روایتی هم از پیامبر کتاب های لغت معمولا جا نقل کردن، روایت بسیار لطیفی است که میفرماید الجبن و البخل و الحرس غریزتون یجمعها سوء الظن، که ترس و بخل و حرص، اینها یه غریزه از تبایعیه که علتش یا جامعش سوء ظن به خداست. اگر کسی به خدا حسن ظن داشته باشه، نه حرص میزنه چون همیشه بهش میرسه، نه میترسه از چیزی چون خداوند کمکش میکنه، و نه بخلی داره در بخشش که باز هم میدونه خداوند چیزی ازش کم نمیکنه یا اگر لازم باشه خدا به او میرسونه. با ما خدا به غیر کرامت چه میکنه؟ ما یک جهان گدا و خدای جهان غنی، ما مرچی هست از ناهی اوست و به هر حال هیچ مسئلهی در دنیا بدون اذن اوست. یه روایت دیگه هم هست که خیلی تلاش کردن بسیاری معناش کنن، لغت قرض درش هست، میگن مره بالحسن ابن علی. حالا نداره فائده این مره، یعنی مثلا کس خاصی یا رسول الله بوده، یا معینا مثلا نباشه، معمولا نگفتن کیه. مره بالحسن ابن علی علیه السلام فقط قرض زفر رأسه، زفر با ساد زاد نه با تازا، زفر با تازا ناخون، اما این زفر به معنای رشته بافته شده موه، زفره یعنی رشته مو رو بافتن، تابیدن، تناب رو تابوندن. زفر رأسه لسان العرب اینجوری معنا کرده که یعنی داشت لوا شعره و ادخل اطرافه و ادخل اطرافه فی اصوله، موها رو بافته بود، داشت اون لبه‌های آخر مو رو تو خودش فرو می‌کرد، یعنی که گره می‌زد مو رو که می‌بافد. خب اینم داله بر بلندی موی امام مشتبه هم هست که وقت قرزه داشت سوراخ میکرد این بافته شده های مو رو تو خودش، داشت به نوعی میومد، که این تعبیر در رابطه با ایشون به کار رفته، حتما در رابطه با جوانی باشه یا نوجوانی باشه، ممکنم هست مربوط به پیری باشه، چون موی بلند ظاهرا سنت عرب بوده، خود پیامبرم درش موی بلند بوده، که این در مسئله خود پیامبر و سنت و آداب زندگی پیامبر همین نقش شده. به هر حال مقرز به معنای اون محل سوراخ کردنه. بعضی ها اومدن اینو وقتی خواستن معنا کنن گفتن محل فرو رفتن، محل فرو رفتن و محل سوراخ کردن فرق میکنه، چون سوراخ که میکنید ممکنه چیزی هم فرو بکنن، ممکنه نکنن، نه فقط سوراخش بکنن ولی چیزی اونجا قرار ندن. به این جهت میگن مقدار معنا رو عوض خواهیم کرد که حالا بهش اشاره کنیم. اوراق جمع ورقه، البته لغتی ازش هست که از رنگهای معروف اوراق یا ورقا به معنای خاکستریه، رنگ خاکستری بهش میگن ورقا. ورق شجر یعنی درخت برگ درآورد، و ورق به معنای برگ درخته. البته امروزه در عربی به معنای پول هم میگن، اسکناس یا هم برگ کاغذ رو هم که ما معلوم میگیم بشوی اوراق، اگر هم درس مایی که درس عشق در دفتر نباشد یا که درس عشق در دفتر نباشد، این اوراق در حقیقت همون برگه های کاغذ رو هم بهش اوراق میگن، که من چقدر هم جالبه در فارسی هم میتونم برگ کاغذ، دقیقا همین مطلب در فارسی ترجمه لغت به لغت هم شده. ورق هم به معنای نقره های ضرب شده است، سکه، لذا به اون هم میگن که ورق، این هم درش هست. در قرآن این لغت به کار رفته، فبعثوا احدکم به ورقکم حاضهی الی المدینه، در داستان اصحاب کهف گفته این ورقتون رو، یعنی این درخت نقره های پولتون رو، اونجا اسکناس نبوده، این ورقتون رو بعدا ترجمه میکنن اسکناساتون رو غلطه، این نقره های ضرب شده تون رو، اینا رو اون سکه هاتون رو ببرید بازار و بالاخره از اونجا بگیرید. خب از او احد کن به ورق کن حاضهی الى المدینه، برید اونجا اینها رو ببرید شهر بگیرید. افنان جمع فننه و به معنای شاخه راست و مستقیم درخت، میتوندم جمع فن باشه که فن به معنای نوعه، این فن هم که ما میگیم یه نوعیه، یه فنون مختلف، یعنی انواع مختلف، افنان هم گفته میشه. و خب در قرآن هم یه بار به کار رفته، بسیار معروف، و لمن خاف مقام ربهی جنتان فبعی آلا ربکمات و کزدمان زواتا افنان، که زواتا زوات زواتا مؤنث ذاته، ذات ذاتی نمیشه، میشه زوات، مؤنث هم هست، و یعنی آن دو نوب یا آن دو شاخه، هر دو رو معنا کردن. و در حقیقت کسی که من خاف مقام ربهی، کسی که از خداوند میترسه، دو جنت داره. در جاهای دیگه قرآن این یه جنتش مسلمه، و اما من خاف مقام ربهی و نه النفس عن الهوا فإن الجنة هي المأوى، جنت مال اوست، یه جنت گفته شده. یا در موارد دیگه‌ای به باره هست که مثلا اونها میگن که ما جنتی می‌خوایم که انا نخاف من ربنا عذابا، انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، درش داره که خب بعدش میگه جزایشون جهنم، اما جزایشون جنت. لکن در این که جنتان چرا گفته شده، اینا پرانتزای بحثمونه دیگه، در مورد بعضی حالا بحث نگاه بکنید، بعضی میگن این اشاره به یکی جنت اعمال صالح است و جنت صفاته، اشاره فقط میکنم که یادتون باشه بحثاشو در مورد امام گفتیم، امام میفرمودن ما سه نوع بهشت و جهنم داریم، بهشت و جهنم اعمال، بهشت و جهنم صفات، و بهشت و جهنم اعتقاد هستن. تو چه اوشون یه بحث مفصلی داشتن، ممکن بود میگن ممکنه یه نفری اعمال صالح داره، صفات خوب داره، ولی در جنت اعتقاد نباشه، و از اون برم بالعکس، از هر کدوم اینا مختلفه. این جنتان رو کمان که بعضی از مفصلین گفتن به معنای اعمال صالح و صفات، اما اعتقادش طبیعتا در اینجا ذکر نشده. خب ببینیم اولین نکته که اشاره بکنیم این که دوباره دقیقا این مطلب گرده برداری از یکی از آیات قرآن، و اونجاست که حضرت می فرمایند یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقت الا یعلمها. اینجور نیست که یک ورقی از یعنی برگی از درختی بیفته الا اینکه خداوند او رو می داند. همین مطلب حضرت اوردن فرمودن و مقرز الاوراق من الافنان. به این جهت ما میگیم شاید مراد نه اینکه معنای رستنگاه گیاهان، رستنگاه برگها بر شاخه‌ها باشه، بلکه معنای محل افتادن برگها از شاخه ها باشه. اون وقت این با محل سوراخ هم بهتر در میاد، چون برگ که از درخت میفته روی درخت سوراخ ایجاد میکنه، ولی برگ که روی درخت در میاد که فرو رفتگی ایجاد نمیکنه. مغرض رو اگه ما معنای جای فرو رفتن ایش درست کنیم، معنا کنیم جای فرو رفتن، باید یه فرو رفتگی رو شاخه باشه، برگ که فرو رفتگی درست نمی کنه. البته میشه معنا کردونم اینه که انه اینو فرو کردن اون تو، ولی اساسا مغرض معنی فرو کردن نیست، مغرض معنی سوراخ کردنه. حالا مثلا میشه گفت یعنی برگ همونطور که شاخه رو سوراخ میکنه، ولی اگر ما این رو کنایه‌ای از افتادن برگ بگیریم به جهت اون نقطه‌ای که در قرآن داره که و ما تسقط من ورقت الا یعلمها، اون وقت این گونه میشه که وقت خدا من میدونه هر برگی از کدام شاخه چی میفته، بعد مغرض رو من اسم زمان بگیریم، زمان سوراخ کردن اوراق شاخه ها را، زمانی که برگ ها اون شاخه ها رو سوراخ میکنن، یعنی چی میفتن، یا مکان بگیریم، مکانی که این کار رو میکنن، که این اولا با آیه مناسب تره که با سقوط مطرحه و دومانم با مغرض مناسب تره، چون وقتی برگ از درخت میفته شاخه رو سوراخ میکنه، ولی وقتی در میاد سوراخ نمیکنه. میتونیم بگیم اون مثلا پیچ شده، فرو رفته، لذا خواستن معنا بکنن معمولا فرو رفتنگاه معنا کردن، در حالی که این بله ولی سوراخ نمیکنه، معنی به اون معنا نیست که بگیم سوراخش میکنه، ازش بیرون میاد، نه اینکه بخواد فرو بره. حالا در هر صورت عرضش میتونه، ولی ناظر به آیه شریفه همین ما تسقط من ورقت الا یعلمها و محط الامشاج من مسارب الاسلاب، این هم دقیقا بیانیست از آیات متعددی که یعلم ما فی الارحام، حالا آیات رو میرسیم، که خداوند میدونه که خلاصه چه کسی در چه موقعی در چه وضعیتی به دنیا میاد و همین مضمون به صور متعدد وام گرفته از اصطلاحات قرآنی است. مضمون صریحش در آیه اومده که سواءٌ علیکم من اسر القول و من جهر به، خدا میدونه، همه چی هم میدونه، مخفی کنید یا بگید، و هو مستخفم باللیل و ساربون و نهار، که این مسرب دوباره لغتش آمده عالم الغیب و شهاده میدون. اما معنای لغویش که حالا خواهیم گفت اگر بخواهیم معنا کنیم، یعنی منزلگاه نطفه‌ها رو که از آبراه ستون فقرات میگذره میدونه. حالا ببینیم دونه دونه لغتاش چیست. محط جمع محاط، جمعش هم محاط به معنای جای فرود آمدن، فرودگاه یا منزلگاه یا ایستگاه. از حتی میاد، حتی یعنی از بالا به پایین آمدن، منزل هم که می کردن چون از رو شطور اومدن پایین، پایین می اومدن چادر می زدن. یه آیه ای هم در قرآن با این واژه هست که بسیار ترجمه سختی داره و بسیار هم گنجه و از آیات محل تأمله که توش مفسرین و مترجمین بسیار مختلف مشق کردند. و اذا قیل لهم اسکنوا هذه القریه و کلوا منها حیث شئتم، به بنی اسرائیل گفتیم که در این بیت المقدس فرود بیایید، سکونت پیدا بکنید و هر چی میخواید بخورید، حاضر قریان بیت المقدس. و قولو حتتون و ادخلوا الباب سجدا، و در حال سجده کردن وارد این باب بشید، وارد این در بشید. دو آیه است با این مضمون. این قالو حتتون یعنی چی؟ قالو حتتون هیچ معنای همینجوریش پته لغتن یعنی فرود آمدن، یعنی پایین اومدن، فرو گذاشتن. قالو هدتو یعنی بگید فرو گذاشتن را. خب فرو گذاشتن چی؟ بعضی اومدن اینجا گفتن که مراد اینه، مترجمین رو همینجوری معنا کردن، یعنی قالو بگویید در حالی که التماس میکنید و اینا، بگید خدایا ما خلاصه به لطف تو فرود آمدیم. خب اینه من تخراجش شد معنا داره، ما بقیه هم همینو دارن. یه ده پس یه معنا اینشو بگیم خدایا فرود آمد. یه معنی گروهی گفتن که اصلا این لغت عربی نیست، این لغت معنا نداره، قالو هستتون یعنی یه لغت غیر عربی، اینقدر نتونستن معنا کنن که اصلا گفتن این لغت لغت عربی نیست، نمیدونیش. خب اینو معمولا رد کردن. یه قولش دیگه اینه که گفتن مثلا هتتون نیست، هتتنه، که اونجا بعضی از قرآن اینجوری خوندن، یعنی حتعنا زنوبنا هتتن، زنوب ما از ما ریخت، ریختنی زنوب ما از ما فرو گذاشته شد، فرو گذاشتنی. مشکل اینه که معمولا قرائت های ستونه، اما خوشم نکرده بودی؟
نه
و یه دم گفتن که این درسته تتونه، ولی مثل اون تعبیریست که میگه فصبرون جمیل در داستان حضرت یوسف، اونجا هم باید بگه صبرتو صبرن جمیلا یا استر صبرن جمیلا. چرا گفته صبرون جمیل؟ گفتن این تبدیل شده نکره منصوبه به نکره مذمومه، مرفوعه نه مذمومه، نکره مرفوعه. این به خاطر این بوده که میخواستن اقتدار رو اونا رو برسنن. آره اینو معمولا حرفایی که میگن. یه دم گفتن امرنا حتتون، وضعیت ما فرود آمدن است. قالو مرموم مستقی تعبیر لطیفی داره، میگه این مثل قولو لا اله الا الله خفلهوه، یعنی این که این رویتون باید باشه، و قالو حتتون یعنی از این به بعد رویتون باید فروگذاردن زشتی ها باشه. بگوید حترا یعنی اینگونه عمل کنید، اینگونه به این رویه، رویتون، روشتون، منشتون، زندگیتون، اینا اینگونه باشه. خب این لغت حته کالا، اگر احیانا به تفسیرش رسیدیم اونجا باید اینو بحث بیشتری بکنیم، ولی این لغت به هر حال در قرآن به این صورت آمده. محض پس گفتیم به معنای محل فرود آمدنه و ایستگاه، منزلگاه. امشاج یا جمع مشج و مشج و مشجه، اگر این باشه به معنای مخلوط شده است. ممکنم از جمع مشیج باشه، چون جمع مشیج هم امشاج میاد. مشیج یعنی دو چیز با دو رنگ مختلف که به هم مخلوط شدن، یعنی که هر نه دو رنگ بودن درش مدخلیت داره. این لغت در قرآن هم خب به کار رفته و نطفتون امشاج، انا خلقنا الانسان من نطفتن امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا، ما انسان رو از یک نطفه مخلوط شده ای آفریدیم، آزمایشش هم میکنیم، به این جهتن او رو سمیع و بصیر قرار دادیم. فا رو تفریه بر این گرفته. لغت، حالا همجوری اشاره بکنیم، نطفه هم از نطفه، نطفه اینی چکه کردن، نطفه قربه یعنی این ظرف، این مشک، قربه این مشک، این مشک سوراخ قطره قطره ازش میچکه. نطفه هم به این جهت خب طبیعتا یه قطره یا قطراتیست که پدید میاد، به این جهت بهش نطفه گفته میشده. خب حالا اگر ما اینجا امشاج رو جمع مشجی گرفتیم، میتونه خود نطفه مرد باشه که مخلوط شده ایست از ژن‌های مختلف. اگه جمع مشیج گرفتیم، میتونه معنای مخلوط شده ای باشه از نطفه مرد و نطفه زن که در هم آمیخته شدن و مشیجی رو شکل دادن که آغاز پیدایش یک جنینه. اشارم کردم در آیه شریفه داره الله یعلم ما تحمل کل انس، ما تحمل کل انس، خدا میداند هر چیزی که یک انسایی حمل میکنه. و ما تغیز الارحام، و اون چیزی که در ارحام ناقص میشه، و ما تزداد، اونی که کامل میشه و زیاد میشه، و کل شیئن اندهو به مقدار، عالم الغیب و شهاده الكبير المتعال، سلام علیکم من اثر القول و من جهر به، میخواد بلند بگه، میخواد یواش بگه، و من خوب مستخفم به لیل و ساربون به نهار. خداوند هر چیزی که در این موارد هست رو میدونه. این در حقیقت بازم اشاره به همین ما تحمل و انسا و ما تغیز و تزداد. مسارب جمع مسربه و محل راه رفتنه، به معنای مسیل هم هست. مسرب الماء یعنی مسیل. سرب الماء هم به معنای آب روان شد. لذا این آیه و من هو مستخفم باللیل، کسی که شب یواشکی میره، و ساربون به نهار، روز جاری میشن، روز جریان پیدا میکنن. این لغت در قرآن دو سه تا معنی دیگه هم هست. یکی در داستان همون سلیمانی است که از ذوالقرنینه که میرفت، که گفت فاتخذ سبیله فی البحر سربا، رفت فاتبع سببا، که بعدش داره که رسید در حقیقت رفت در مسیل رفتن ادامه دادن. لغت سراب هم خب از همین واژه است به کار رفته و در قرآن آمده. این هم مسارب اصلا این مسیل ها، این محل عبور آب. اسلاب جمع صلبه، صلب یعنی محکم، و سه تا جمع داره، اسلاب، سلبه و اسلوب، که به ستون فقرات هم به این جهت میگن اسلاب که محکم و سخته. سلبه دو تا معنای مهم داره، یکی به معنای خشن و سخت شدن، یکی هم صلیب کشیدن، که هر دو اینها رو در قرآن ازش استعمال شده و استفاده شده. در معنای همین اسلاب، خب باز دوباره همین داستان در قرآن هست، فلینظر الانسان من ما خلق، نگاه بکنه انسان از چی درست شده. خلقم ما این دافق یخرج من بین الصلب و ترائب. از بین صلب یعنی ستون فقرات و ترائب، که گفتن ترائب اشاره به استخوان‌های سینه زنه، علت اینم بهش میگن ترائب اینه که مثل تراب نرمه، مثل خاکه، اصلا کلن استخوان سینه نسبت به ستون فقرات نرمتره چون در اثر اکسیژن بالا پایین میره، اما استخوان کمر تکون نمیخوره، محکمه که انه یه حالت سفتی داره که تکون نمیخوره. ازا یخرج من بین صلب و ترائب، بعضی ها گفتن این هم صلبش یعنی استخوان کمر، ترائبش هم یعنی استخوان سینه مرد، ازا از او خارج میشه. بعضی هم گفتن نه، صلبش مربوط به مرد، ترائبش مربوط به زن. البته در معنای صلیب کشیدن و اینها هم در قرآن به کار رفته، لو صلبن لکم فی جزوع النخل که در موارد مختلف داستان حضرت موسی و فرعون هم هست، یا در داستان حضرت عیسی ما قتلوه و ما صلبوه بل شبه لهم، بر اونها مشتبه شد که اینم قصه طولانی داره که قبلها در رابطه باهاش صحبت کردیم. با توجه به این دقیقا این تعبیر ببینیم میفرماید آیه فراز عبارت این بود و محط الامشاج محل فرود آمدن نطفه ها مشیجه ها اون مخلوط شده ها از مسیل از محل عبور آب در اسلاب، مسیل مسار بالاسلاب یعنی مسیله های کمرها. خداوند میدونه این نطفه ها از هر کسی در کجا قرار میگیره، کی قراره بچه کی باشه، کی به دنیا میاره، چه جوری است، اینو میدونه. این در آیات قرآن با عبارت دیگه هم البته آمده، ان الله عنده علم الساعه، خداوند در نزد او علم ساعت هست، که روز قیامت و ينزل الغيث باران رو هم میفرسته و يعلم ما في الارحام، میدونه در ارحام چه میگذرد و چیست، و ما تدری نفس مازا تکسب و قدن، میدونه که هر نفسی در آینده چه چیزی رو به دست میاره، و ما تدری نفس به ارض تموت، ولی هیچی نمیدونه چی فردا به دست میاره و چه در کجا میمیره. درباره این آیه و اینکه خب این که در ارحام هست ممکنه بعدها خصوص این روزگار سوال شده، بعد اینکه سونوگرافی پیدا شده خب ما هم میدونیم جواب های سعی کردن داده بشه. این فقط از خود نهج البلاغه در خطبه 128 حضرت تعبیری دارن که این اساسا معلوم میکنه معنای علم ما فی الارحام پله بالاتر از اینه. عبارت حضرت رو ببینیم در خطبه 128، فقال له بعض اصحابه، یه عده اومدن به حضرت گفتن آقا ما شنیدیم شما علم غیب داری، لقد اعطیت یا امیر المؤمنین علم الغیب، شما علم غیب عطا شدی. فضحك علیه السلام، حضرت خندید و قال للرجل و کان کلبیا، به اون که کلبی بود یعنی چی بود؟ از یک قبیله کلبی ها بود، نه یک سگی بود، به اون بند خدا گفت یا اخا کلب، ای کسی که از قبیله کلب هستی، لیست هو به علم الغیب، اینی که ما میدونیم که علم غیب نیست، انما هو تعلم من ذی علم، به ما یاد دادن، ما یاد گرفتیم، غیب نمیدونیم، ما فرا گرفتیم از صاحب علم. و انما علم الغیب، علم غیب، علم ساعت قیامته، و ما عدده الله سبحانه و قوله ان الله عنده علم الساعه و ينزل الغيث و يعلم ما في الارحام و ما تدري نفس باي ارض تموت و ما تدري نفس مازا تکسب و قدن و ما تدری نفسون و ای اردن تموت، این نداش علم غیبه. بعد بلافاصله که انه برای روزگار ما کسی بگه خب حالا ما ممکنه بدونیم که ما فی الارحام چیه، با سونوگرافی امروز پلن بالاتر رفته، ممکنه بگن اصلا ما پسر میخواییم اینجوری درستش میکنیم، و حتی میبرن در آزمایشگاه ها، لقاح مصنوعی که میکنن، الان میتونن با دستکاری ژنتیک رنگ چش و ابرو و قیافه و همه هم در بیارن. اون روزگار ممکنه این به عرضشون عقلشون نمیرسه، یه دومی که میفهمیدن ما تبدیل نفسون به یردن تموت میگفتن خب ما یک کسی میگیری میکشیم. فرعون هم همین گفته بود دیگه، گفتش که من اینو میکشم اون زنده نگر میدارم. حضرت موسی گفتش که یعته به شمسه من المشرق تعته به ها من المغرب، تو از غرب بیارش و باید اللذی کفر و مبود. از این قسمتش از همون وقت هم سوال بوده، میخوام بگم چیزی نبوده که حالا بگن علم اومد قرآن رو باطل کرد. همون وقت هم این قسمت دومش خیلی روشن بوده، میتونستن عقلشون برسه اینو بگن. از جواب میدن فیعلم الله سبحانه ما فی الارحام یک من ذکر او انثى قبیح او جمیل سخی. این ها دیگه از اینجاش که میگه دیگه صفات نفسانی میشه، بخیل شقی نو سعید، از سعید و سعید هم فی بطن امه و شقی و شقی هم فی بطن امه. الان اینجا رسید کردش که از داستان حضرت آقای آخوند. و من یکونو لناره حتبا، خدا میدونه کی الان تولید میشه بعدن هیزم جهنم میشه. اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، از آتش هایی که خودتون حجاره او هستید، خودتون وقود او هستید. و میان دو چهت جنگ چون آتش هست سخنچین بدبخت هیزم کش هست. من یکون لنار حتبن او فل جنانف لنبیین مرافقا، چه کسی برای پیامبران رفیق و همراه و همدم و همنشینه. تهازا علم الغیب الذی لا یعلمه احد الا هو الا الله و ما سوا ذلک. اما چه دیگه که ماها بلدیم؟ امیرالمومنین میگه علمه الله نبیه، خدا به پیغمبر داده فعلمنی و علمنیه او و خداوند هم پیغمبر هم به من یاد داده و دعالی به منم گفته به انیعیه او صدریه، این وعا بگیره، من سینم رو برای او وعا کنم نگر دارم. و حضرت هم علیه جوانهی و ساد زاد و تا دست دار، یعنی دربر بگیره جوانه من، درون من این رو دربر بگیره. خب پس اینی که علم اینها رو خداوند میداند و ما هم میدانیم، یکیش اینه که اولا نمیدونیم ما آیندش و شقاوت و سعادت و قیامت اینشو که نمیدونیم. اذا همون روزگار هم میگم این مسئله مطرح بوده، اینجور نبوده امروز با پیدایش سونوگرافی این سوال مطرح شده باشه. دومین نکته که جواب میشه داد اینه که خیلی از این علوم هم در طول علم الهیه. بعضی ها گفتن علم الهی بدون وسیله است، علم ما با وسیله است. از الازاله که انحصار که نیست که خداوند نگفته فقط من میدونم. صد بار این آیه رو خوندیم، 110 بار دیگه هم شما بخونید یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا اما لا تنفذون الا بسلطان، قدرت پیدا بکنید به هر کاری بخواید بکنید. پس این هم در این عبارت امیرالمومنین که خداوند گفت میداند منزلگاه امشاج رو، که حالا امشاج رو گفتیم یا یعنی نطفه مرد که مخلوط شده از جنهاست یا مخلوط شده از بالاخره پروتئین‌های مختلفی که هست، یا جمع مشیجه یعنی اون نطفه‌ای که بعد از انعقاد از نطفه مرد و نطفه زن شکل گرفته، که اینها منزل میکنن و از آبراه ستون فقرات میگذرن و منزل پیدا میکنن در رحم زن. بعد میفرماید مناشأت تل غیوم و متلاحمها. غیم جمعش غیوم به معنای ابره، قام از سما یعنی ابری شد، قیمم یعنی ابری شد. دوباره از همین جاست که فعل ثلاثی مجرد و باب تفصیل به یه معنی است.
در رابطه با ابرها مفصل صحبت کردیم دیگه، دوباره باز نکنیم. یه دفعه اینجا کلی ابرهای انواع مختلفش رو چند تا شد؟ 30 تا. حالا شما میاد 30 تا دیگه هم بگرد پیدا بکن، انواع مختلفی براش اسم یافتیم. ناشئ، مؤنث ناشئ به معنای دختر نوجوانه یا نشو نمایافته، نوجوان، تازه رس، و نشأه هم یعنی کودک پرورش پیدا کرد و نوجوان شد، و البته معنای پرورش دادن هم هست. اما نشأه سحاب که محل بحث ماست یعنی ابر بالا رفت یا پدید آمد. انشاء هم قبیل احداث امر مستمره. ما قادر مبارک دوستان باشه در رابطه با این نشأه صحبت کرده بودیم فکر میکنم سابق به طور مفصل، و این بحث ناشأة اللیل رو هم که در قرآن هست به واسطه یک لغت دیگهی که قول باشه زیر بحث قول احتمال میدم اونجا بحث کرده باشیم. آیه شریفه ایست که یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص قلیلا ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی الیک قولا ثقیلا ان ناشئة اللیل کان ان ناشئة اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا. خب ای مدس، ای مزمل، ای در عبا پیچیده، خودتو در پیچیده، بلند شو و شب را عبادت کن. ما قرار یه قول سنگینی به تو بدهیم. همونجا گفتم کسانی که قرار کارهای سنگین بکنن باید از نظر روحی خودشون رابطه شون رو با خدا قوی کنند. بذار این بحثش اینه که به هر حال اسفه و اونقص قلیلا و رتل القرآن ترتیلا، بلند شو شبها رو بخون، قرآن بخون، چون ما قرار در روز یک قول سنگین بدیم، باید آمادگیش رو پیدا بکنیم. همینجوری نمیشه، باید بالاخره حتی پیامبر هم که باشی باید آمادگی پیدا بکنی، نظر روحی خودتو آماده بکنی. ناشئة اللیل یعنی اون چیزی که در شب پدید می آید، پدید آمده شب، اون حالتی که در شب پدید می آید اون قوی‌تره از اون حالاتی که در روز هست. خدا ان شاء الله توفیق بده که آدم بتونه این کار رو انجام بده. اما لحم و متلاحم، لحم به معنای گوشته، لحمه به معنی محکم کردن، لغت خیلی معروفی ازش در فارسی هست به معنی لحیم، که میگن لحیم کردن به همینه، یعنی جوش دادن. لحیم کردن یعنی اینا رو به هم جوش بدن. تلاحمه هم به معنی جوش دادن، جوش خوردن. یه معنی دیگه هم هست، معنی جنگیدن هم هست، دو گروه که با هم جنگیدن. ملاحم در بعضی از چیزهای قدیمی ما تو لغتامون هست که ملاحم یعنی سرودهای حماسی در رابطه با جنگها، چیزهایی که در رابطه با جنگها ساخته می شده که بعضی هاشن با نبیتا باید تو اوزان سبکتری هم رجزها باشه، هم باب رجز مستفعلون مستفعلون مستفعل که معروفش قال محمد هو ابن مالک، با مستفعل که شروع میشه بهش میگن بحر رجز، که رجزها معمولا در این بوده دیگه. انا ابن علی طهر من آل هاشمی که مثلا میگن حضرت خونده، رجزهاییست که در هنجور ابواب حماسی وجود داره. ملاحم فارسی هم خب داریم که در فارسی هم جنگ نامه ها و اینا هست، که مهمترینش خب باز بحث فردوسیست که در سم ستوران در این پندش زمین شد شش و آسمان گشت هشت، که خب بسیارم معروفه و هم با همین اوزان حماسی اومده. متلاحم اما در مجموع یعنی به هم چسبیده. ملحمه یعنی کشتار سخت، ملحمه یعنی کشتار بسیار سختی صورت گرفت که ملاحم میاد. قرار از این که می فرماید و ناشئة الغیوم و متلاحمها، خداوند سبحان اون ابرهای تازه رس که تازه درست شدن و ابرهای متلاحم، ابرهایی که در هم تنیدن، اونا رو می دونه. مطابق اون مطلبی که گفتیم که همه اینا یک رد پایی در قرآن داره، اگر بگردیم میبینیم که این داستان هم یک رد پایی در قرآن داره که چرا این از اسرار دانسته شده. در سوره حج آیه 63 میگه علم تر ان الله انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضره. نمیبینید که خداوند از آسمان آبی میفرسته، یعنی همین بارانها، و زمین سبز میشه. تو سه تا آیه بعدش میگه علم تعلم ان الله یعلم ما فی السماوات و الارض. باز هم بحث علم الهی در سوره حج این آیات پشت سر هم هست. اینجا به همین ناشعت الغیوم دوباره اشارهی به همون علم الهی داره. پس عالم اسرار است و این فراز هم یک بیانیست، یک ترجمهیست، عبارتیست از فرمایش الهی. خب ما شنبه و یک شنبه ظاهرن چون از ساعت 6 دیگه ممنوعیت تردد داریم و دوستان حالا ممکنه بخوام بعضی ها بیان و بعدن جریمه بشن، جریمهش بیفته گردن ما. در نتیجه شنبه یک شنبه، البته صبح ها که بحثمون هست خدمت آقایون، شنبه یک شنبه، ولی روز دوشنبه و سه شنبه آینده انشالله این بحث رو ادامه بدیم. شنبه یک شنبه